اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هنوز روی برگزاری نشست مسکو در مورد مذاکرات صلح افغانستان با جانب روسیه به توافق نرسیده است. روسیه روز شنبه اعلام کرد که نشست صلح مسکو در هفته جاری برگزار می شود و بر علاوه افغانستان از ایالات متحده و سایر کشورهای همسایه افغانستان نیز دعوت شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا روز یکشنبه گفت که هنوز در مورد چگونگی و زمان برگزاری این نشست بحث جریان دارد. یک هیئت از شورای علما و دولت اندونزیا برای سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان به کابل آمده است. سید احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این هیئت با دولت و شورای عالی صلح افغانستان درباره برگزاری نشست دوم علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا صحبت کرده و برای برگزاری این نشست در اندونزیا ابراز آمادگی کرده است. هرچند زمان برگزاری نشست دوم علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا تا کنون مشخص نیست، اما شورای عالی صلح افغانستان از حکومت اندونزیا خواسته که تلاشهایش را برای کشانیدن طالبان به روند مذاکرات صلح با حکومت افغانستان در اولویت‌هایش قرار دهد. اتاق تجارت و صنایع ننگرهار ادعا می‌کند که به علت قطع دوامدار برق در آن ولایت تولیدات 360 فابریکه خصوصی متوقف شده و 1000 کارگر بیکار شده است. باشندگان ننگرهار نیز از ادامه بیبرقی ها شکایت کرده، برای رسانیدن اعتراضاتشان به حکومت از دو روز به این سو در نزدیکی ساختمان ولایت ننگرهار خیمه اعتراضی برپا کردند. عزیز الرحمن عرب عضو اتاق تجارت و صنایع ننگرهار امروز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که این مشکل را با والی ننگرهار و لغمان در جریان گذاشتند، اما به نتیجه نرسیده و دولت در حل مشکلشان هیچ اقدامی نکرده. هزاران نفر امروز یک شنبه در تهران برای تجلیل از اشغال سفارت ایالات متحده در سال 1979 میلادی در آن شهر و تقبیه تظاهرات جدید واشنگتن بر ایران راه پیمایی کرده، با شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل درفش این دو کشور را به آتش کشیدند. ایالات متحده با احیای تظاهرات برطرف شده از ایران تلاش میکند موافقتنامه هسته‌ای ایران را با جهان فسخ کند و تهران را مجبور سازد روی برنامه هسته‌ای و میزایل خود دوباره مذاکره کند. اما کشورهای اروپایی امضا کننده در توافقنامه هنوز بر حفظ این معامله تلاش میورزند. دو تن از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده به صدای آمریکا گفتند که شمار نظامیان آمریکایی که برای حفاظت در مرزهای جنوبی این کشور اعزام شدند به 8000 نفر افزایش یافته است. شرح بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به قوای نظامی آمریکا دستور داده است تا مانع ورود کاروان مهاجران شود که به سوی آمریکا می آیند. این پناهجویان در حال حاضر حدود 1500 کیلومتر با مرزهای جنوبی ایالات متحده فاصله دارند و حداقل چندین هفته طول خواهد کشید تا به مرزهای جنوبی آمریکا برسند. رئیس جمهور گفته است که کاروان پناهجویانی که رقمشان به 5000 نفر میرسد و از آمریکای جنوبی و مرکزی در صدد رسیدن به آمریکا اند، نشان دهنده یک تجاوز بر ایالات متحده است. مدافعین حقوق مهاجرین در مورد سرنوشت و مسئولیت این کاروان به ویژه زنان و کودکان شامل در آن نگرانند و اظهارات رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده اند.
نیروهای نظامی مصر در جریان درگیری مسلحانه 19 مظنون را کشتند. افرادی که احتمالاً با تندروان ارتباط داشتند که روز جمعه 7 مسیحی قبطی را در ولایت مینیای آن کشور از پا درآوردند. وزارت داخلی مصر روز یک شنبه با بیان این مطلب گفت که نیروهای امنیتی مصر جنگجویان مظنون را تعقیب کرده و آنان را در مرکز ولایت مینای مصر ردیابی کردند. مسئولیت واقعه روز جمعه را که در آن 19 نفر دیگر نیز مجروح شده بود، یک گروه شبه نظامی مرتبط با دولت اسلامی به عهده گرفته است. سوریه گفته است در صورتی که فرستاده جدید ملل متحد در امور حل بحران سوریه شیوه های استیفن دمستورا فرستاده پیشین ملل متحد در امور سوریه را تعقیب نکند، حاضر است با وی همکاری کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
قرار است گیر پیدرسن به عوض آقای دمستورا برای حل بحران سوریه تلاش کند. دمستورا پس از 4 سال تلاش بی نتیجه از این سمت کنارگیری کرد. فیصل مقداد معین وزارت خارجه سوریه روز یکشنبه گفت اگر آقای پیدرسن به حاکمیت ملی سوریه احترام بگذارد و همانند آقای دمستورا از حمایت به گفته آقای مقداد دهشت افغانان دست بردارد، دمشق آماده است با وی همکاری کند. استیفن دمستورا در 4 سال گذشته چندین بار مذاکرات غیر مستقیم سال را میان حکومت و مخالفین بشار الاسد آغاز کرد تا جنگ داخلی آن کشور پایان یابد، اما به کدام نتیجه مطلوب دست نیافت. آخرین تلاش وی روی ایجاد یک کمیته مشترک حکومت و مخالفین بود تا روی پیشنویس یک قانون اساسی جدید برای سوریه کار کند.
پلیس پاکستان 150 نفر را به اتهام آتش سوزی، خرابکاری و خشونت در جریان مظاهرات چند روز اخیر به خاطر رهایی یک زن مسیحی که حکم اعدام آن لغو شده بود توقیف کرده است. نایب حیدر، افسر ارشد پلیس پاکستان، روز یک شنبه گفت که پلیس با استفاده از نوارهای ویدیویی تلاش میکند سایر افرادی را که در خشونت‌ها و آزار و اذیت مردم، حمله بر وسایط، منازل و دفاتر و مسدود کردن جاده‌ها سهیم بودند، شناسایی و دستگیر کند. حکومت پاکستان پس از توافق با مظاهره کنندگان تندرو اسلامگرا، آسیا بی بی را ممنوع الخروج اعلام کرد، اما برادر آسیا بی بی روز شنبه گفت خواهرش به خاطر حفظ زندگی خود از پاکستان فرار کرده است. و خبر آخرم این که یافته‌های یک تحقیق جدید علمی نشان می‌دهد افرادی که حداقل هفته یک بار وزن برداری می‌کنند تا 50% کمتر معرض به بیماری قلبی و وعایی می‌شوند. پس از ارزیابی معلومات در مورد بیش از 12500 نفر شامل مرد و زن با اوسط 47 سال سن و سابقه آنان در وزن برداری، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که حتی اندک تمرین وزن برداری هفته یک بار میتواند از بیماری قلبی و مرگ ناشی از حملات قلبی و سکته مغزی جلوگیری کند. تحقیق کنندگان این را هم گفتند که برای اثبات یافته هایشان نیاز به تحقیقات بیشتر دارند. پایان اخبار.
سلام، به برنامه گفتگوی امشب رادیوی صدای آمریکا خوش آمدین. در برنامه امشب ما کوشش میکنیم در مورد کانال های زراعتی در افغانستان و کانال های آبیاری ببخشین صحبتی داشته باشیم با متخصصین این موضوع و همچنان کوشش میکنیم تا معین آبیاری وزارت زراعت آبیاری را با خود داشته باشیم و تا ای که اونا به ختم این ما با جناب سراج الدین مهربان رئیس زراعت ولایت تخار در مورد کانال ها اهمیتش و موقعیت و وضعیت فعلی که در افغانستان از لحاظ شبکه های آبیاری داریم صحبت میکنیم. خب جناب مهربان، شما به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشی جناب عادل خد، سلام و احترامات ما را بپذیرید.
خب تشکر از اشتراک شما در برنامه. مهربان صاحب، اگه شما بفرمین بگین که در شمال افغانستان تا کدام اندازه کانال های آبیاری عنعنوی که در افغانستان موجود بود تا کدام اندازه دوباره بازسازی شده و تا کدام اندازه روی بازسازی کانال ها کار صورت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شما بهتر میدانید که افغانستان خو یک کشور مهاب و خشک است و البته دریاها و آبی که دارد متاسفانه که هنوز یک مدیریت و تنظیم درست آب وجود ندارد. دیگر کوشش ها و سعی و تلاش روان است که تا امی آبهایی که در ظرفیت های بالقوه در افغانستان وجود دارد اینا تنظیم شوه، مهار شوه و از اینا استفاده معقول و مؤثر و مناسب صورت بگیرد.
بله.
البته شما بهتر میدانید که ظرفیت آبی افغانستان در حدود بیش از 75 میلیارد متر مکعب آب است که متاسفانه در اثر عدم تنظیم مدیریت آب آبای ما تقریبا به کشورهای همسایه و همجوار سرازیر می شود و استفاده ناچیز صورت می گیره و یا هم هیچ استفاده صورت نمی گیره. به طور مثال اگر ما دریای کوکچه بدخشان را ببینیم، دریای پنشیر، دریای کابل، دریای هریرود و دریای کنر و غیره امثال هم، اینا بسیار استفاده کم از اینا صورت می گیره و کانال هایی را که البته قبلا ساخته شده و که او هم از بندها سرچشمه می گیره، مانند به طور مثال در بند کجکی المند، بند درونتی ننگرهار و یا بند سلمای هرات است و بند البته داله در قندهار است و بند امیر است در ولایت بامیان و غیره. یک تعداد جهیل ها و یک تعداد ذخیره های آبی هم وجود دارد که متاسفانه به شکل بکر باقی مانده، از اونا استفاده درست صورت نگرفته. کانال ها که آل فعلا زیر بازسازی و نوسازی وجود دارد، خصوصا در صفحات شمال نسبت به همه سایر نقاط افغانستان نسبتا آسیب پذیرتر است، به خاطر از اینکه زون شمال افغانستان بیشتر از این کمبود آب و خشکسالی صدمه میبیند. چنانچه که امسال شما هم شاهد خشکسالی در افغانستان بوده که در زون شمال مثلا که شامل ولایات سمنگان و بلخ و جوزجان و فاریاب میشود، ساحات للمی به صورت عموم از بین رفت، مواشی تلف شد، خصوصا در ولایت بلخ البته که در حدود 62 هزار هکتار زمین به شکل للمی کشت شده بود، اونا تومه حوادث گردیدن و اگر ما تولید 30 هکتار از این یک تن محاسبه بکنیم، در حقیقت 62 هزار متریک تن گندم للمی را ما از دست دادیم و همین طریق یک تعداد مواشی که بود اینا به یگان چراگاه های فصلی و موقتی دیگر به ولایات همجوار اینا رفتن و یا یک تعداد هم مالدارا به فروش رساندن.
بله.
حال تدابیر و پلان هایی که دولت روی دست گرفته که باید کانال ها را آبیاری بکند، آبای به اصطلاح وحشی را تنظیم بکند، در مدیریت تنظیم آب در مزرعه را به پلان و پروگرام میخواد گرفته است، که البته نگفته نمانه که کانال هایی که درجه اول است و بند و انهار که مربوط وزارت انرژی و آب می شود، باز کانال های درجه دوم و یا درجه سوم وزارت زراعت و وزارت احیا و انکشاف زراعت هم قسمان دو مشمول است، شامل است، کار و پیکار می کنند تا بتانند که از کانال های بزرگ آب بالای مزرعه طوری به اصطلاح تنظیم بکنن که از یک طرف ضایعات آب جلوگیری بکنن و از طرف دیگه آب بالای مزرعه برسونن و موثریت یا واتر افیشنسی، موثریت آب آبیاری را بالا ببرن.
بله.
در همین قسمت البته در زون شمال پروژه تنظیم آب بالای مزرعه یا واتر فارم منیجمنت اوجا فعال است. در حدود بیش از 80 کانال البته اینا در ولایت بلخ و همچنان بالاتر از اون در زون شمال سروی کردن. قرار است که تا سال 2019 و 2020 این کانال ها را با پای اکمال برسانند. قسمان یک تعدادش در حالت نوسازی است، یک تعدادش در حالت بازسازی است، یعنی ابتدا یک منبع یا به اصطلاح ظرفیت بالقوه وجود داشته است، میخوان که او را فعال بسازن، دوباره احیا بکنن با این سیستم آبهایی که در دامنه های کوه هاست با سیستم واتر هاروستینگ یا به اصطلاح جمع‌آوری آب در دامنه های کوه و با ساختن آبریزه ها یا واترشد میخوان که آب زیر زمینی را هم بالا ببرن مقدارش و بتونن که جنگلات هم احیا بکنن. شما میدانید که جنگلات افغانستان هم تقریبا بیش از 50% از این قطع شده، اقلیم تغییر کرده، به این مناسبت آب زیر زمینی در اثر خشکسالی ها خیلی پایین شده. احتمال می رود که اگر بارانا به شکل موسمی و منظم صورت نگیرد، با پایین رفتن آبای سطح زیر زمینی خدا نخواسته یک فاجعه بزرگ به وجود نره. که لله الحمد البته وزارت زراعت و در مجموع وزارت‌های مربوطه انرژی و آب در این قسمت قدم‌های بسیار گام‌های استواری را گذاشته است. امیدوار هستیم در ظرف چند سال آینده ما بتانیم که به این مشکلاتی که از ناحیه کمابی و خشکسالی است فائق بیاییم و در قسمت ریفورستیشن یا احیای جنگلات هم برنامه های ما وجود دارد.
خب.
در قسمت سازگاری با تغییر اقلیم البته با کشت هنگ و همچنان تنظیم آب و حفر به اصطلاح چاهایی که قطعی است در دامانه های کوه این برنامه ها هم گرفته شده است.
بله.
ما می خواهیم که انشالله با امید پروردگار در ظرف چند سال اینمی کار و یک مسئله دیگه هم است که تا جایی که من معلومات دارم یک پلان از طریق بعضی مؤسسات بین المللی
بله.
البته با تحت نظارت وزارت زراعت هم روی دست گرفته شده است که یک کانال بزرگی را از قسمت های مشرف و قندوز از دریای آمو جدا بکنند و از مسیر مثلا مزار شریف و ولایت بلخ و طرف جوزجان ایره راهنمون بسازند و اگر او کار صورت بگیره امیدوار هستم که به صدها و هزارها هکتار زمین تحت آبیاری قرار خواهد گرفت که در قسمت خودکفایی زراعت و افغانستان نقش بسزایی خواهد داشت.
خب مهربان صاحب، کانالای که در بلخ در گذشته کانالای بزرگ یا نهرهایی که بود اونا به کدام وضعیت قرار دارن؟ آیا اونا هم به کار ضرورت دارن تا دوباره اونا احیا شوند یا مردم هم در قسمت پاکاری کانال ها و جوی ها و نهرها هم سهم میگیرن مثل که در گذشته بود یا مردم همه کارا را فعلا مربوط به دولت میدانن؟
خصوصیت کاری طوری است که وقتی که پروژه را از طریق دولت در یک جای تطبیق میشود
بله.
ما خواهد مردم به این عادت کرده است که 1% سهم کمیونیتی یا مردم در اوج سهم خود ادا میکنه ایفا میکنه
بله.
در اونجا یک کانال بسیار بزرگی که بنام در ولایت بلخ بنام کانال مشتاق است که طول ازی البته در حدود 70 کیلومتر است و چند ولسوالی این تقسیم میشه و چند ولسوالی در تحت پوشش آبیاری قرار میدهد. در اینجا ساختمان وجود داره که از سالهای قبل به اصطلاح آباد شده بود و در حال فعلا در حال ساختن انجمن سازی که انجمن های آب می سازن آبیاری را می سازن آموزش های لازمه می دن قسم قطعات نمایشی را در همون مسیر البته برای دیاقین رانمایی می کنند و کشت می کنند کشت و پرورش می کنند و در اون در این قسمت البته ساحه پایان آبی ازی که به بعضی قریجات های دیگه که چیز می شود منتهی می شود در اونجا باز از این که به شکل پخته و اساسی پایانه ها نیست در قسمت در زمین جذب می شود و همچنان ارتفاع یا به اصطلاح عمق کانال به حد زیاد است. وقتی که این را توسط اسکواتور یا یک ماشین و دو طرف نمیدازن حتی انتقال یزید بسیار مشکل است که زری چقدر موتر ای را با یک وسایل ترانسپورتی به یک جای دیگه انتقال داد. بنابراین منطقه قسمان مردم هم همکاری میکنه، انجمن ها ساخته شده، حفظ و مراقبت نظارت از طریق مردم مالکیت صورت میگیره و همین مناسبت است که کار فعلا روان است. خب کارها همیشه باش خودت بهتر معلوم است که امی انکشاف که از یک پروسی تدریجی است
بله.
و آن واحد نمیشه یک تغییر آورد و شکل تدریجی کار صورت میگیرد. امیدوار هستیم که در آینده نزدیک بخیر یک حد اقل ما یک چند فیصد ما فعلا البته در حوزه دریایی بلخ ما در حدود 50 یا 70 متر مکعب فیصانه آب داریم در حالی که ضرورت است که در حدود 400 متر مکعب فیصانه به اصطلاح آب در اونجا ظرفیتش بالا برده شود تا در حدود 400 هزار هکتار زمین آبیاری شود که انشالله ما فکر میکنم که منتج به خودکفایی امو ولایت خواهد.
خب حفر چاهای عمیق در شمال وزش به چه ترتیب است؟ یعنی اونجا تا خود می فهمن که عواقبش هم برای مردم معلوم است که اگر اینا از چاهای عمیق به اندازه زیاد استفاده کنن به مرور زمان اکویفرهای داخل زمین البته از آری عذاب میشه و مشکلات دیگی را خلق میکنه. تا کدام اندازه چاهای عمیق در شمال حفر شده و حفر میشه؟
در قسمت چاهای عمیق باید خاطر نشان بسازم شاید که در این راستا مردم آگاهی کمتر به نسبت به عواقب ناگواری از این دارند. کسانی که البته یک کمک وضع اقتصادی از اینا خوب است، بدون در نظر داشت معیارهای حفر چاه‌ها و بدون هماهنگی با ریاست حوزه دریایی زون شمال و یا وزارت انرژی و آب، اینا به حفر چاه‌های خودسر دست زدن. یعنی به حفر چاه‌های خودسری که حداقل یک همسایه، به طور مثال دو باغدار است، همسایه است، به یک همسایگی قرار دارند. یکیش که چای عمیق میکنه، دیگه از این هم در پالو چای عمیق میکنه بدون در نظر داشت یک فاصله مناسب. و این چاهای عمیق استفاده بی رویه و اسراف گزاف از آب به این نتیجه این طوره شده است که باید سطح آبای زیر زمینی بسیار پایان بره و از طرف دیگه آبارم ملوث بسازد. یقین دارم که اگر به اینمی آگاهی دهی نشوه، مردم از این چاهای خودسر به اصطلاح اگر دست نگیره و جلوگیری نکنه، امکان از دیگه پایین رفتن آب زیر زمینی وجود دارد که باز او وقت خدا نخواسته اگر کنم خشکسالی دیگه بیایه، فاجعه به بار میاره.
خب وزارت زراعت در مجموع در قسمت تنظیم آب، استفاده از آب و همچنان با معلومات دهی به دهقین و استفاده معقول از آب، چی کارهایی را خاصتا در بخش آبیاری انجام داده و میتن؟
وزارت زراعت خب یک ریاست آبیاری، یک ریاست دست به نام ریاست آبیاری.
بله.
و البته این ریاست آبیاری در تحت چتری از این یا در تحت به اصطلاح تحت نظارت از این چند پروژه بسیار مهم دیگه که مانند پروژه های به اصطلاح سیکاپ و یا پروژه حفاظت از تنظیم حفاظت از محیط زیست است و همچنان سازگاری با تغییر اقلیم و پروژه آن فارم واتر منیجمنت یا تنظیم یا بالای مزرعه، پروژه NHLP و بعضی پروژه های دیگه هم است که اینا به اصطلاح در یک همکاری و در هماهنگی تحت نظر وزارت زراعت در قسمت به اصطلاح سهولت ها فراهم آوری سهولت های آب آبیاری به هر شیوهی که باشد تطابق و توافق با امو شرایط محیطی، امو زون اقلیمی یا ولایت مربوطه داشته باشد.
بله.
اینا کار میکنن. من پیشتر گفتم که چون کارها به شکل تدریجی پیش می رود، در یک سال نمی شود که تمام امو خواسته ها و مشکلات آدم حل کنه و برآورده شود. به شکل تدریجی مطابق بودجه دست داشته و پلان مطروحه کارها به پیش می رود.
خب سالی که سال خوشسالی بوده در شمال افغانستان، خاصتاً در قسمت خشک شدن باغا، شما چقدر معلومات دارین که چقدر باغا و در اونجا از بین رفته و در قسمت احیای باغداری و چه اقداماتی صورت گرفته؟ در ارتباط شما چه میگین؟
باغات خو اصلا در ساحات احداث گردیده که قسما آب داشته و یا به طور مثال امون مالک باغ آب زیر زمینی استفاده کرده، آب چای عمیق کنده و از طریق سولر، از طریق واتر پمپ آبیاری میکنه. در این کدام اوقدر مشکلی به وجود نامده و یگانه مشکلی که به وجود آمده البته در کشت سیریال کراپس یا زراعت غلجات است و خصوصا گندم است که ساحات زیاد به شکل للمی کشت می شود مثلا عدس و نخود و این چیزا هم یا به طور مثال کنجد بغیر اینا هم به شکل للمی در این صحاب کشت می شود. متاسفانه کشتی از اینا در وقت خشکسالی به نتیجه می ماند و از این حاصل چندان بدست نمی آید.
خب حالا که زمستان نزدیک به رسیدن است در اکثر مناطق افغانستان و فصل خزانی باید در بعض قسمت های افغانستان کشت خزانی صورت بگیره، شما برای در قسمت ای که سال آینده وضع زراعت للمی چی خواهد بود، شما چه نظر دارین که دیدر شرایطی که هنوز هم مقدار کافی آب نیست، وضع للمی سال آینده را شما چی گونه پیش بینی میکنین؟
قراره که البته دستگاه های اواشناسی منطقوی نشان داده که امسال از سال یک ذره خوشبینتر نشان داده است که انشالله همی تقریبا ما هم که از ولایت بلخ با ولایت تخار تبدیل شدیم و تقریبا در 5 الی 6 روز میشه
بله.
همی 3-4 روز بارندگی های متواتر در ولایت تخار البته است و در سالانگاه برفباری شدید است و
بله.
بارندگی ها هم در زون شمال کم کم بارندگی ها صورت گرفت، در خود ولایت بلخ هم بارندگی شد و این دستگاه اواشناسی خود وزارت زراعت هم که در یک برنامه مشترک اواشناسی منطقوی طور نشان داده است که پیوزمت در امسال سال پرفیض و پربرکت و انشالله با بارندگی های موسومی و باران رحمت نشان داده است.
خب در قسمت فراهم آوری تخم برای دیاقین خاصتا در مناطق للمیکار حکومت چی تدابیر اتخاذ کرده؟
در قسمت شرایط شرایط آبی و للمی و به شما بهتر معلوم است که ریاست تحقیقات وزارت زراعت در زونای مختلف جغرافیایی افغانستان دارای استیشن های تحقیقاتی است.
بله.
فارم های تحقیقاتی است که در تحت نظر متخصصین و اهل فن تخمای مادری یا بریدر سیت آبی و للمی یک تعداد ورایتی ها یا انواع للمی هم به وجود می آید، آبی هم به وجود می آید و از این مقدار در دسترس دهقانا قرار می دن باسه این را بر تصدی تخمای اصلاح شده واگذار می کنند. تصدی تخمای اصلاح شده بزری در فارم های بزرگ خود این را به یک پیمانه وسیع کشت می کنند، از اون تخمای بنیادی به وجود میاره، باز این تخمای بنیادی به دسترس شرکت های خصوصی تولید تخم بذری که تقریبا در حدود 125 شرکت خصوصی تولید تخم بذری به دسترس از اینا قرار میده و اینا تخم تصدیق شده را به وجود میارن. تخمای تصدیق شده مطابق به معیارات تخم بذری از طرف مفتشین مزرعه یا تفتیش های مزرعه بازدید و نظارت میشوه و در لابراتوار البته مورد آزمایش قرار میگیره، سرتیفیکیت و لیبل برای از اینا داده میشوه، باز به دهاقین پروتکولی یا دهقانای قراردادی داده میشوه که دهقانای قراردادی تخم بذری را اینا به دست بیارن، باز دوباره اینا جمع‌آوری میشوه و وزارت زراعت این خریداری میکنه، دوباره به دهقین به قیمت به سبسیدی یا به تخفیف در حدود 60% به تخفیف توزیع میکنه به دیاقین که خوشبختانه امسال در حدود 20,000 متریک تن کود کیمیاوی یوریا را ما از فابریکه کود برق مزار شریف وزارت زراعت خریداری کرده و امسال بین 10,000 الی 12,000 متریک تن تخم تصدیق شده را هم از شرکت های خصوصی خریداری میکنه در منیس یک پکیج یا بسته واحد برای دیقانه که مطابق طرز العملی که وجود دارد یک تعداد شال با سیستم واچر یا کوپون هم این پلان در نظر گرفتن توزیع می شود، چنانچه که در ولایت بلخ البته در سهمی امسال 600 متریک تن چیز بود تخم بذری بود، مقدار 1200 1200 متریک تن کود یوریا بود برای 12,000 دیقان، همچنان در ولایت بلخ هم 550
تشکر توضیح
البته چیز از تخم بذری صحنه داده شده
تشکر
توضیح می شود و خود دیقانا و شرایط للمی خود
خب تشکر دارن.
اونا باز میتونند یک درات
تشکر آقای مهربان وقت ما پوره شد از همه تشکر میکنیم که در این برنامه اشتراک کردن تا برنامه آینده شبتان خوش
امریکا غگ رادیو آشنا.